آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرهاد میلاد هستم و از شهر دوشنبه همراهی شما. ساعت در اینجا 7 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارمان نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، بعد از 3 هفته حمله ها به نیروهای حماس در باریکه غزه، نیروهای اسرائیل این منطقه را ترک می کنند. خروج نیروها در حال انجام می گیرد که اسرائیل به طور یک جانبه آتش بس اعلام کرده است. حماس نیز روز یک شنبه برای یک هفته آتش بس اعلام کرد تا نیروهای اسرائیل خارج شوند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در صحبت با رهبران اروپا که از منطقه بازدید می کنند شام یک شنبه گفت اسرائیل می خواهد هرچی زودتر از غزه خارج شود.
ما می خواهیم هرچی زودتر از باریکه غزه خارج شویم، به محض اینکه با رعایت آتش بس و آرامی مطمئن شویم و خطری برای امنیت در جنوب اسرائیل باقی نماند.
اسرائیل می گوید حمله ها برای ضعیف ساختن توانایی حماس در موشک پرانی به سوی اسرائیل به هدف رسیده اند. اسماعیل هنیه رهبری حماس در غزه ادعا می کند که خروج اسرائیل به اصطلاح پیروزی بزرگ در درگیری های 3 هفته اخیر است که تقریبا 1300 نفر فلسطینی در این درگیری ها کشته شده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا که قرار است روز سه شنبه پس از ادای سوگند ریاست جمهوری کاری خود را به عنوان 44مین رئیس جمهوری امریکا آغاز کند، در یک کنسرت از مردم امریکا خواست با روحیه تازه و فداکاری از جنگ و رکود اقتصادی و مرحله گذار آماده شوند. امروز اوکراین و روسیه موافقت نامه امضا می کنند و طبق آن انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین دوباره آغاز می شود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و یولیا تیموشنکا نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه مقررات این موافقتنامه را اعلام کردند که در چهارچوبه آن انتقال گاز به اروپا به زودی آغاز می شود. سرگئی کوپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم در مسکو به روزنامه‌نگاران گفت:
طبق توافقات رهبران حکومت های روسیه و اوکراین، گازپروم و نفتوگاز سندها را برای امضا آماده می کنند که آن زمینه تأمین گاز به مشتریان در اوکراین و ترانزیت گاز به اروپا را فراهم می آورد.
طبق این موافقتنامه جانب اوکراین از سال 2010 برای گاز روسیه با نرخ اروپایی پرداخت می کند، ولی امسال برای گاز 20% کمتر پرداخت خواهد کرد. مقررات اصلی این موافقتنامه را باید شرکت های گاز هر دو کشور به توافق رسانند. دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان می گوید مقامات رهبری قرغیزستان به وی گفتند که آنها هیچ نقشه برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در قرغیزستان را ندارند. پیشتر مطبوعات روسیه خبرهای به تب رساندند که گویا مقامات قرغیزستان می خواهند پایگاه منس را که از عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان حمایت می کند ببندند. آمریکا بعد از مذاکرات خود در بیشکک اما بعد از مذاکرات خود در بیشکک جنرال دیوید پتروس گفت که این خبرها پایه و اساس ندارند. خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان گزارش می‌دهد که ساکنان این وادی دومین روز است که از استفاده نیروی برق محرومند و ساکنان ناحیه‌های عینی و مسجای کوهستانی و پنجکند ببخشید در مسجای کوهستانی در شبانه روز 2 ساعتی و به ساکنان ناحیه پنجکند در شبانه روز 4 ساعت برق داده می شود. مقامات رسمی می گویند سبب این بوده است که انتقال نیروی برق از ازبکستان و ترکمنستان قطع شده است. رحمت کریموف آموزگار و یک ساکن ناحیه پنجکند می گوید
درست شد که در دهها عموما سویت نیست، بسیار مشکل، نه درس تیار کرده می توانیم، ما معلمان عموما عذاب.
وضعیت تامین برق در منطقه وادی رشت نیز خوب نیست و مکتب‌ها و بیمارستان‌ها از کمبود برق با مشکل روبرو هستند. ارمک بولتای خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی شبانگاه یکشنبه در نزدیکی خانه‌اش در الماتا مورد لدوکوب افراد نامعلوم قرار گرفته است. حمله کنندگان پول و دارایی وی را با خود نبرده‌اند. بخش قزاقی رادیوی آزادی میگوید پلیس محلی رسیدگی به این حادثه را آغاز کرده است.
چند از مهمترین اخبار مهمی جهان تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالصاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی و عکس و نوارهای ویدیویی از جهان تاجیکستان حتما به وبسایت رادیو آزادی ozodi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا مرور به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه با هم خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان میگویند از برانگیختن اختلاف در داخل احزاب مخالف منفعت دار نیستند.
فرمانده عالی رتبه آمریکا دیوید پتریوس در بیشکک مسئله افغانستان را بررسی کرد.
اهمیت کشورهای آسیای مرکزی برای تامین نیروهای ناتو در افغانستان.
اتحادیه اروپا منتظر اثر گرفتن انتقال گاز روسیه به کشورهای عضو آن. مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید حکومت به حل هر چه زودتر اختلاف داخل احزاب مخالفش منفعت دار است و باید به آن مساعدت کند، زیرا در شرایط بحران مالیوی استفاده از نیروی مخالفین و همکاری همه گروه های جامعه در این زمینه به نفع جامعه تاجیکستان خواهد بود. اظهارات مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که قبلا احزاب مخالف حکومت در اختلاف میان خود محض وزارت عدلیه کشور را مقصر حسابیده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت دولت در رفع هرچی سریع اختلافات داخل احزاب سیاسی منفعت‌دار است و به این منظور در سال گذشته چندین اقدام را نیز عملی کرده است. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت دولت تلاش میکند به رفع این اختلافات مساعدت کند.
ما خواهانیان هستیم که حزب‌های سیاسی پرقدرت شوند، کشاکش‌های بین خود خاتمه دهند. این حزب‌های سیاسی برای رشد دولت کوشش میکنند، حرکت میکنند.
دو دستگی احزاب سیاسی تاجیکستان تاریخی تقریبا برابر با عمر استقلال کشور دارد. حزب دموکراتی تاجیکستان اولین حزب سیاسی رقیب حزب کمونیست در سال 1990 تأسیس شد که با گذشت 1.5 سال دو شاخه شد، اما مقامات آن توانستند از پراکندگی آن را نجات دهند. ولی در سال 1994 دوباره این حزب بر سر اختلاف نظر برای شرکت در مبارزه مصالحانه با حکومت وقت به صورت قطعی دو دسته شد، یکی جناح المعطا با مخالفان مصالح پیوست و دیگری جناح تهران از ادامه مبارزه مصالحانه صرف نظر نمود. در 3 سال پیش این حزب بعد زندانی شدن رئیس خود محمد روزی اسکندروف دیگر بار دو دسته شد و وزارت عدلیه جناح مخالفان اسکندروف را با راهبری مسعود صابروف با عنوان حزب دموکراتی تاجیکستان شناخت. برخی جناح‌های احزاب سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی نیز در چند دسته شدن احزاب مداخله دولت را بعید نمی‌دانستند، ولی در رد و بدل امروز جالبین بود که از جمله هر دو جناح حزب دموکراتی تاجیکستان هم می‌گفتند دولت در به هم آمدن و تقویت یافتن احزاب دچار مشکل منفعت دار نیست. مسعود صابروف رئیس حزب دموکراتی ثبت نام شده در وزارت عدلیه میگفت
حکومت هم اینقدر طرفدار نیست که حزب سیاسی با قوت شوند، کمر نمیبندد.
در همین حال رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز میگوید اعتقاد دارد در چند جناحی شدن این و دیگر احزاب گروه های منفیت دار در حکومت دست داشتند و فعلا نیز در وحدت احزاب نخواهند کوشید. او گفت
نفرهایی را که خواسته حکومتند میخواستند که به داخل حزب دموکراتی تاجیکستان داخل کنند و با همین یک حزبی که علاقه شکل میگرفت و برنامه های بسیار قوی روی دست داشت شکست داده بودند.
حزب دیگری که سرنوشت حزب دموکراتی تاجیکستان نصیب شد حزب سوسیال دموکراتی بود که بعد در گذشت مؤسس و رهبرش سفرعلی کنجایف به دو جناح تقسیم شد، یکی جناح میرحسین نظریوف مخالف حکومت باقی ماند و دیگری جناح عبدالحلیم غفاروف که با حکومت همکاری دارد. دعوای چندین دفعه میرحسین نظریوف به دادگاه و مراجعت او به عنوان رئیس جمهور در مورد مداخله مقامات در امور حزبش همچنان بی‌نتیجه مانده است. در پایان سال گذشته رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به منظور آشتی دادن و به هم آوردن جناح‌های پراکنده دو حزب دموکرات و سوسیالیست یک کمیسیون جمعیتی تأسیس داد، ولی به دلیل همکاری نکردن حزب دموکراتی مسعود صابیروف و حزب سوسیالیستی عبدالحلیم غفاروف با این کمیسیون کاری آن همچنان ناموفق باقی مانده است. گفتنی است تلاش های رخنه در صفوف حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است در 3 سال اخیر با به استعفا رفتن معاونان این حزب و شخصیت های با نفوذ آن کماکان ادامه داشته، ولی تاکنون این حزب توانسته است پیکره خود را حفظ کند و ادعای دولت در مورد پراکندگی احزاب مشکلات رهبری در این حزب است. ولی کارشناسان میگویند به درستی دعوای سهراب شریپوف با اصطلاح کارشناسی رقم یک تاجیکستان در مورد منفیتداری دولت برای احیای احزاب سیاسی تنها وقت پاسخ خواهد گفت. رحمت کریم، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد منفعت‌داری حکومت از حل اختلاف‌ها میان احزاب مخالف که به صمیمی بودن چنین اظهارات نه همه باور دارند. مجله شامگاهی را بعد از یک آگاهی با گزارش دایر به مناسبات آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی ادامه می‌دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترمی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. دیوید پتروس رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا که روز پیشتر در تاجیکستان بود، امروز در شهر بیشکک با مقامات قرقیزستان دایر به امنیت در منطقه و کمک برای ایجاد ثبات در افغانستان ناآرام صحبت کرد. قرقیزستان چند سال باز است که در یک پایگاه نظامی خود در شهر بیشکک نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا را میزبانی میکند که این نیروها در عملیاتهای نیروهای ناتو در افغانستان کمک میرسانند. با جزئیات بیشتر موضوع و از شهر بیشکک خبرنگار رادیوی آزادی میراسراری فرغانی گزارش میدهد.
جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان، در ادامه سفرش به آسیای مرکزی روز دوشنبه وارد بیشکک شد. ضمن یک نشست مطبوعاتی این جنرال آمریکایی گفت که وی با نخست وزیر قرقیزستان ایگور چودینوف و وزیر دفاع بقید قلیف دیدار ملاقات ها انجام داد. فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان گفت که آنها مسئله مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
We then discussed the situation in Afghanistan where over the course of the past year in particular the security situation has gotten worse.
با گفته دیوید پتروس، وی مقامات قرقیزستان را با وضعیت در افغانستان آشنا کرد که سال گذشته مسئله امنیت در این کشور مورد نگرانی ها قرار گرفته بود. این جنرال آمریکایی افسود که کشورش تصمیم گرفته است تعداد مفاد مالی از پایگاه هوایی منس برای قرقیزستان را افزایش خواهد داد. بر اساس سخنان دیوید پتروس، به منظور اجرای این هدف ها به بیشکک یک هیئت ویژه مالیوی کشورش سفر خواهد کرد. فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان گفت که کشورش از روی برنامه‌های مختلف سالانه به قرقیزستان $150 میلیون کمک‌های مالی می‌رساند. با گفته جنرال دیوید پتروس، آمریکا از این مقدار مبلغ $63 میلیون را برای استقرار نیروهایش در پایگاه هوایی منس می‌پردازد و گفت که در همین حال در پایگاه نظامی منس 320 شهروند قرقیزستان به کار جلب شده‌اند و معاش آنها را آمریکا می‌پردازد. با شهادت این مقام نظامی آمریکا، کشورش به اداره های قدرتی قرقیزستان برای مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر $25 میلیون اختصاص داده است. در این اواخر در وسایل اخبار عموم آوازه ها در مورد استخراج نیروهای آمریکایی از قلمرو قرقیزستان دامن گسترده است. بنا به این منبع ها مقامات قرقیزستان اخیرا این تصمیم خود را اعلام خواهند کرد و آمریکا نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون خواهد کشید.
Country that that story your governmental officials told us that that story was without foundation.
اما با گفته دیوید پتروس، در جریان ملاقات هایش با مقامات قرقیزستان این مسئله هرگز در میان گذاشته نشد و افسود که مقامات قرقیزستان سرچشمه این منبع ها را بیرون از قلمرو کشورشان ارزیابی کردند و وی را اطمینان دادند که این آوازه ها یگان اساسی واقعی ندارند. دیوید پیتریوس همچنین ابراز داشت که تحقیق کشتار یک سرباز نیروهای نظامی قرغیزستان از طرف سرباز آمریکایی در پایگاه منس از سر گرفته شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سفر دیوید پیتریوس فرمانده عالی رتبه آمریکا به قرغیزستان. طور در گزارش هم شنیدیم دیوید پیتریوس پیش از سفرش به بیشکک در تاجیکستان بود. فرمانده عالی رتبه آمریکایی با رئیس جمهور امام‌علی رحمان مسئله ارسال کمک و لوازمات برای نیروهای ناتو در افغانستان را بررسی نمود که حکومت تاجیکستان همواره از وضع ناآرام این همسایه‌اش ابراز نگرانی کرده است. کیوم ارسیتا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در رابطه با امکان کمک های تاجیکستان در راه تأمین نیروهای ناتو در افغانستان گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بیشتری کارشناسان تقویت حضور نظامی آمریکا در تاجیکستان برای کمک به افغانستان را بدون رضایت مسکو غیر واقعی میپندارند. هرچند سیاستشناس دولت عثمان توسعه همکاری های نظامی میان دوشنبه و واشنگتن را ناممکن نمیداند، اما آن را به نفع تاجیکستان نیز نمیخواند.
این به منفعت ملی تاجیکستان تناقض دارد، چونکه تاجیکستان یک کشور تازه استقلال است و حالا هم مثلا استقلالیت و صلح ثباتش در اینجا مکمل حالا
این گفتگوزار در حال است که در دو روز پیش دیوید پیتریوس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری های میان دوشنبه و واشنگتن در زمینه حمل و نقل لوازمات و کمک های بشری به افغانستان را بحث کردند. آقای پیتریوس دیدار و صحبتش با آقای رحمان در دوشنبه را نه تنها حل این مسائل بلکه تلاش برای تقویت روابط استاد مرکزی ارتش آمریکا با تاجیکستان عنوان کرد و گفت دیوید پیتریوس میگوید ما همچنین تقویت نیروهای آمریکایی، ناتو و ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان را مطرح کردیم و من باید گویم که هدف سفر نه تنها توسعه همکاری ها میان تاجیکستان و آمریکا، بلکه توسعه همکاری های میان استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با تاجیکستان نیز بود. همکاری های نظامی تاجیکستان با آمریکا در تیرماه سال 2001 در پی آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان تقویت پیدا کرده است. عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاستشناسان تاجیکستان استفاده از مرز و کمک های این کشور و ازبکستان و ترکمنستان را برای ادامه مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ضرور میداند، ولی به قول محمد عظیموف دوشنبه همچون عضو پیمان امنیت دسته جمعی نمیتواند منافع روسیه و کشورهای دیگر عضو این پیمان را نیز صرف نظر کند.
چون یک اعضای اهنامه امنیت دست جمعی می تواند که با روسیه و دیگر شریکای خودش پیشونید کند و گیر آنها را گیرد، لیکن همکار خود را با آمریکا و شریکان آنها که در افغانستان یک عملیات تروریستی گذارند استودیان باید ما همکار داشته باشیم.
عبدالغنی محمد عظیموف میگوید آمریکا نیز حق دارد و می تواند که مثل گروه کوچک ارتش فرانسه در تاجیکستان یک گروه نظامی داشته باشد. وی همچنین با پیامدهای این تصمیم که کمک های مالی از سوی آمریکا و متحدان زید تروریستیش را در پی داشته است تاکید میکند. اما محی الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی با اشاره به نزدیکی هرچه بیشتر روسیه و ازبکستان که اکنون دوشنبه را در قطار دوستان مسکو بعد تاشکند گذاشته است میگوید شاید این سبب شده است که تاجیکستان میخواهد آغوشش به سوی آمریکا را بازتر کند.
البته موقع روسیه خیلی مهم است و تاجیکستان همچون شریک استراتژی روسیه در منطقه اعلام شده، ولی با نظر داشتن که روسیه هم وقتی آخر با ازبکستان دارد همکاری میکند، تقریبا جایگاه تاجیکستان در این مناسبت ها فرامد به جای دوم و سوم و تاجیکستان شاید با نظر داشتن این رابطه های روسیه با ازبکستان به خود اجازه میدهد که شریکان استراتژی خود را از دید خود و از با نظر داشت منافع خود انتخاب کند.
محی الدین کبیری با اشاره به تجربه همکاری های نظامی تاجیکستان باور دارد که این دفعه هم حکومت کشور هم به دست می آورد و هم یارو نمی رنجاند. کیوم ارسیتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا به تاجیکستان و بررسی مسئله ارسال لوازمات برای نیروهای ناتو و کمک بشری به افغانستان.
و واقعا این دفعه با وجود سفر یک فرمانده عالی رتبه آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان که روسیه در آن یک پایگاه عظیم نظامی دارد، رسانه‌های روسیه غیر مقرری رفتار کردند. این دفعه آنها در مورد سفر دیوید پیتریوس به آسیای مرکزی خاموشی را پیش نمودند. هرچند در گذشته سفری هر مقام امریکایی به آسیای مرکزی با هیاهوی مطبوعات روسیه همراه بود که می گفتند ایالات متحده می خواهد حضور خود را در آسیای مرکزی تقویت بخشد و روسیه را به قبل از آن منطقه براند. در صحبتی که با تحلیلگر منطقوی رادیوی آزادی بروس پنیر داشتم، نخست از او پرسیدم که چرا این دفعه مطبوعات روسیه خاموش بود و غوغای قبلی تکرار نشد.
Well, this time, of course, Petraeus is talking about something different.
البته این دفعه پتریوس دایر به چیزی متفاوتی صحبت میکند. هرچند صحبت های دایر به تقویت حضور امریکا در آسیای مرکزی هم باشد، اما تمام هدف آن تقویت تلاش ها برای کمک به افغانستان است که حتی روسیه هم از آن حمایت و طرفداری میکند. از نظر روسیه خوب است که امریکا و پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی برای حل مشکلات افغانستان کار میکنند و گذشته از این همه بسیاری ها همچنان آسیای مرکزی را عقبگاه روسیه خواهند دانست. روسیه در حال حاضر احتمالاً از نظر مالی و حتی نظامی قادر نیست که حضور خود در آسیای مرکزی را تقویت بخشد و اگر در افغانستان مشکل عظیمی بروز کند، در آن صورت روسیه وادار خواهد شد تا به آن دخالت کند و در این صورت خود را در حالت بسیار سختی خواهد یافت. ناتو و روسیه در مسئله افغانستان همدیگر فهمی دارند. ناتو می خواهد کار سختی را در افغانستان انجام دهد و همین گونه به تامین امنیت مرزهای جنوبی کشورهای مشترک المنافع و آسیای مرکزی کمک رساند و این به منفعت روسیه هم هست.
و گذرگاه های ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی تا چه حد برای تامین نیروهای آمریکا و شریکانش در افغانستان مهمند و طور می دانیم انتظار می رود تعداد سربازان ایالات متحده امسال در افغانستان تقریبا 30,000 نفر بیشتر شود.
I would say it's beyond important. It's practically critical. There's several factors.
من می توانم بگویم که اهمیت آنها فوق العاده بزرگ است. با نظر داشتی چند عامل بررسی این راه ها تقریبا یک سال است که ادامه داشت و امنیت در پاکستان یک مسئله مهم است. چون ما در قلمرو پاکستان شاهد حمله ها به کاروان ماشین های لوازمات نیروهای ناتو شدیم. تندروان در پاکستان به کاروان ماشین ها به ایستگاه های ماشین و انبارها حمله کردند و این یک مشکل واقعی برای نیروهای ناتو است که در افغانستان راه‌ها و شیوه‌های تأمین خود را بررسی می‌کنند. ما می‌دانیم که نه همه چیز را با هواپیما می‌توان انتقال داد. مثلا شما نمی‌توانید سوزشواری و دیگر لوازمات زیادی را توسط هواپیما انتقال دهید و برای این راه‌های زمینی ضرور است و از این سبب کشورهای مشترک المنافع می‌توانند با آنها راه‌های آهن خود را پیشنهاد کنند و نظر به پاکستان بسیار امن‌تر هم هستند. دیگر این که از نظر سیاسی حکومت در پاکستان همیشه بی‌ثبات بود و در حال حاضر هم نمیتوان گفت که باثبات است و این حکومت هم که چند ماهی پیش به سر قدرت آمد میتواند به خاطر خوشنود کردن منتقدانش از ناتو احتمالاً بخواهد که یا انتقال لوازمات طریق قلمرو این کشور را کاهش دهد و یا کاملاً متوقف کند. از این رو در عقیب از طریق آسیای مرکزی فوق العاده مهم است و من انتظار دارم که آسیای مرکزی به یک راه مهم تأمین نیروهای ناتو در افغانستان تبدیل خواهد یافت.
و خوب معلوم است که کشورهای آسیای مرکزی در عوض کمک به نیروهای ناتو در افغانستان کمک های مالی از امریکا دریافت خواهند کرد، اما بر اضافه این امتیازها کشورهای آسیای مرکزی امتیازهای سیاسی هم از امریکا و ناتو البته خواهند خواست. به نظر شما این امتیازها چی بوده می تواند؟
طور شما هم ذکر کردید آنها در عوض جبرانهای مالی خواهند گرفت و کسی در این باره صحبت کردن نمی خواهد و ما هم نمی دانیم. طوری در رابطه با روسیه هم گفتیم سازش کشورهای آسیای مرکزی و امریکا به هم مانند است، یعنی ناتو کاری سختی را در افغانستان انجام داده و مرزهای آن کشورها را از عبور خطر تروریسم و افرادگرایی امین نگه می دارد و این البته به منفعت کشورهای منطقه است. و دیگر چیزی که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه هم در عوض اجازه ترانزیت لوازمات نیروها به افغانستان به دست می آورند این است که با اجازه دادن به ناتو برای استفاده راه های کشورهای مشترک المنافع یک نوع تنقید غرب نسبت به خود را کم می کنند. یعنی پیام به غرب این است که شما می توانید از راه های ما استفاده کنید ولی به ما دایر به حقوق انسان نگویید یا اینکه چگونه حکومت های خود را اداره و با مردم خود مناسبت کنیم. از این رو من میتوانم تخمین کنم که بعضی مقام‌های رسمی در حکومت‌های منطقه به آمریکایی‌ها گفتند که بسیار خوب، ولی در خاطر بگیرید که امور داخلی ما کار داخلی ماست و تا زمانی که شما این را به انابت می‌گیرید میتوانید ماشین و قطاره‌های خود را تا به مرز افغانستان و سراسر آن برسانید.
Run your trucks and everything else, trains and stuff down to the Afghan border and across into Afghanistan.
گفتگوی بود با بروس پنیر، تحلیلگری رادیو آزادی در امور آسیای مرکزی. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش در مورد جدال روسیه و اوکراین در مورد دایر به گاز طبیعی ادامه می‌دهیم.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اوکراین و روسیه امیدوارند که روز دوشنبه موافقتنامه درباره انتقال گاز به اروپا را به امضا می‌رسانند و بدین طریق اختلافات طولانی جانبانیز پایان می‌یابد. روز یکشنبه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو نخست وزیران روسیه و اوکراین نکات اصلی این سازشنامه را تهیه کردند که بر اساس آن روسیه امسال گاز خود را به اوکراین نسبت به کشورهای اروپایی 20% ارزان‌تر می‌فروشد. بعدی تکمیل شدن سازشنامه از سوی شرکت های گازپرام روسیه و نفتوگاز اوکراین، یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین برای امضای آن دیگر باره به شهر مسکو برمیگردد. نور محمدی خالزاده خبرنگار رادیوی آزادی در این باره بررسی بیشتر دارد.
روسیه و اوکراین میگویند که آنها موافقتنامه گاز را امضا میکنند و انتقال گاز روسیه به اروپا از سر گرفته میشود. پوتین و تیموشنکو بعد از مذاکرات خود در آخری هفته روز یکشنبه در مسکو به توافقات کلی دست یافتند. تیموشنکو بعد از ملاقاتش با پوتین چنین گفت:
مذاکرات مشکل بود، ولی ما به توافقات عمومی دست یافتیم و آن امکان می‌دهد که سندها امضا شوند. من به نفتوگاز و ولادیمیر ولادیمیروویچ به گازپروم دستور دادم که روز دوشنبه طبق توافقات امروز همه سندها را تهیه کنند. هر وقت که سند درباره ترانزیت و خریداری گاز امضا شد، بلافاصله انتقال گاز به اروپا به طور کامل شروع می‌شود.
Постановлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу.
Итальяя Европа бозортарин истемол кунандаи гази Русия ба шумор меравад. و از 7 ژانویه به این سو، یعنی از وقتی که روسیه انتقال گاز به اروپا را بازداشت، بارها چنین اظهارات را از جانب کیف و مسکو شنیده است. تلاش ها در برای از سر گرفتن انتقال گاز در 13 ژانویه به زودی به نتیجه انجامید. رهبران اروپا بر روسیه و اوکراین شک پیدا کردند که این دو کشور به عنوان کشوری تأمین کننده و کشوری ترانزیت گاز توانایی خود را خدشه‌دار میکنند. مقامات رسمی اروپا پیاپی تلاش میکردند روسیه و اوکراین را مطمئن سازند که اختلافات خود را علیحده حل کنند و به آغاز انتقال گاز به اروپا بیشتر تمرکز کنند، ولی نتیجه به دست نمی آمد. تیموشنکو و پوتین اشاره کردند که در جریان ملاقات روز یکشنبه خود بعضی بحث ها حل شده است. پوتین در این باره گفت:
جانب اوکراین ما را معتقد ساخت که در آینده نزدیک ترانزیت گاز از سر گرفته می شود.
حالا اروپا برای هر 1000 متر مکعب گاز به روسیه $450 پرداخت می کند. روسیه میگوید که اوکراین برای این مقدار گاز $360 پرداخت خواهد کرد. موافقتنامه کنونی همچنین پرداخت حق ترانزیت گاز روسیه در سال 2008 به اوکراین را به حالت رکود می‌دارد.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می‌شنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد شما را همراهی میکنیم. ساعت در شهر دوشنبه 7:28 و در شهر پراگ 3:28 است.
از آن که وقت پرقیمت خود را برای شنیدن برنامه های ما صرف میکنید بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشویم که در ادامه برنامه اکثر گزارش ها از تاجیکستان و مناطق آن خواهد بود و از جمله گزارش داریم برای سعی شاهراه های عظیمه که تاجیکستان و ایران را از طریق افغانستان به هم خواهند پیوست. اما حالا یک توقف کوتاه میکنیم و ترانه خوبه میشنویم.
شب نمیتر برویتی نبودی و سویتی دل و دل بسویت
شبنمی تر برویت
شبنمی تر برویت پسی گل بهاری دیدم و دل بسویت کی گل کم یاد شبنمی تر برویت پسی گل بهاری دیدم و دل بسویت کی گل کم یاد بیا مرم باغ بالا سنگ و دلی ستم بار در دل کم عشق تو جا باشد زی دل خبر دار بیا مرم باغ بالا سنگ و دلی ستم بار در دل کم عشق تو جا باشد زی دل خبر دار شبنمی تر برویت پسی گل بهاری دیدم و دل بسویت کی گل
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اینک عنوان چندی از گزارش های بعدی برنامه.
سازش پیمان امنیتی دست جمعی برای تأسیس پاسداری صلح حکم اجرا گرفت، هرچند تاجیکستان آن را تصویب نکرده است.
ساکنان مناطق تاجیکستان میگویند که کاهش انتقال نیروی برق به مشکلات آنها مشکل زم کرده است.
چرا مادران در کلاب هرچی بیشتر فرزندان نوزاد خود را از دست می دهند؟
امریکا با انتقال تاریخی قدرت در این کشور آمادگی می گیرد.
شنونده محترم رادیوی آزادی هستید. به اطلاع خبرگزاری ها در نیمه اول سال 2009 راه آهنی بم زاهدان میرهوا باز می شود. این راه شبکه راه آهنی ایران را با پاکستان می پیوندد و اگر اسلام آباد آن را تا کویت رساند شبکه تا هندوستان گسترش خواهد یافت. برای دولت های آسیای مرکزی این یک خبر خوش است که برنامه های بنیادی راه آهنی آنها را تا اقیانوس هند و خلیج فارس دوباره در مرکز بحث ها قرار می دهند. جمهوری تاجیکستان نیز سال هاست تلاش دارد راه های ماشینگرد و آهنی خود را به این شبکه ها وصل کند و از بنبست کامونیکاسیونی رهایی یابد. در گزارشی که حالا می شنویم خبرنگار رادیو آزادی سلیم ایوبزاد نگاه می کند به طرح های پیوندی شبکه های آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و ایران.
همزمان با راه آهنی بام زاهدان میرهوا و پیوند شدن آن از طریق کویته پاکستان با هند، ماهای نزدیک راه آهنی دیگری از شهر خوف ایران به هرات افغانستان نیز باز می شود. هرچند بخش اعظمی آن از خاک افغانستان می گذرد، سرمایه این راه 190 کیلومتری را ایران پرداخته است. افتتاح دالان مشهد سررس در سال 1997 اولین پیوند فلزی ایران با کشورهای آسیای مرکزی بود و تهران اکنون در پی بنیاد یک راه آهنی دیگر از اوزینی قزاقستان تا گرگین ایران است که به واسطه ترکمنستان و از ساحل دریای خزر یا بحر کسپی خواهد گذشت. بعضی از تحلیلگران این برنامه ها را بهترین نوع استفاده امکانات های ترانزیتی ایران می دانند که قرار است در سال برای جمهوری اسلامی تا 20 میلیارد دلار درآمد دارد. در داخل کشور تهران در 15 سال اخیر شبکه راه آهنی خیش را دو برابر گسترش داد و حالا صاحب زیاده از 9000 کیلومتر آهن راه می باشد. ولی آیا کیفیت این شبکه چگونه است؟ پرسیدیم از کارشناس تاجیک مقیم تهران شاه منصور شاه میرزا.
باید عرض کنم که شبکه راه آهن در جمهوری اسلامی تقریبا تمام مناطق شمال جنوب و شرق و غرب را پیوست میکند و شبکه راه آهن یکی از بخش های عمده حمل و نقل مسافر و ترانزیت کالا محسوب میشد و پاسخگوی استانداردهای بین المللی میباشند.
نشریه گوداک چوپی مسکو می نویسد در 2-3 سال آینده ایران با همه همسایگانش دالانهای راه آهن باز خواهد کرد. در این پیوند از بنیاد راه نخجوان استانبول نیز خبر می رسد که آذربایجان را با ترکیه وصل خواهد کرد. بر ضمن برنامه های موجوده تیر ماه سال گذشته ایران، ازبکستان و قزاقستان طرح را به تصویب رساندند که بنیاد یک راه آهن را از الماتا به تاشکند و از تاشکند به استانبول در نظر دارد. احتمال می رود سالانه از این مسیر 12 میلیون تن بار انتقال داده شود. یک طرح دیگر میان ایران، تاجیکستان و افغانستان به امضا رسیده بود که بارها در ملاقات سران سه کشور از آن یادآوری شده است. نماینده رسمی وزارت نخلیات تاجیکستان عطای میرخواجه میگوید سال گذشته دو ماهی گفت و شنید ها صرف این گشت که مسیر این راه در داخل تاجیکستان معین شود. از آنجا که راه نو باید از ایران تا چین درازا داشته باشد، تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور کوهستانی مشکل ترین قسمت این مسیر به شمار می روند.
راه باید از بندر شیرخون سر شود و به واسطه یاوان وحدت، بعد از اون به واسطه نورآباد و غرم و جلگتول به سرحد قرقیزستان به واسطه عقبه قرمز گذرد و بعد از اون به چین یعنی که براید.
جناب میرخواجه می افزاید مشکل دیگر این است که راه های آهن خودی تاجیکستان به هم وصل نیستند و نبود شبکه کامل و آماده افتتاح دالان های فلوزی به جنوب را باز می دارد. رئیس شورای بین دولتی راهسازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم می گوید تأخیر در اجرای طرح های مربوط به تاجیکستان چند سبب دیگر نیز دارد.
سبب اساسی این است که چنین لایحه ها از طرف یک کشور نه، از طرف کشورهای گوناگون یعنی یک چند کشور باید عملی شود. سبب دوم این است که چنین شاهراه ها مبلغ زیاد را طلب میکنند. اگر راه های عادی در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلار مثلا صرف شود، در راه های بین المللی و در راه هایی که با استراح میجنرانی ترانسپورتی کریدورشون میگویند یا که میجنرانی ترانسپورتی مرشوتشون میگویند، اون مبلغ ها خیلی زیادند. در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلاری امریکایی صرف میشود و دریافت کردن این مبلغ ها هم از طرف کشورهای گوناگون دشوار است.
جناب کریم همچنین تأثیر مناسبت‌های بینی همی کشورهای همسایه را به تطبیق این طرح‌ها مهم می‌داند و از روابط سرد میان تاجیکستان و ازبکستان یاد می‌کند. کارشناس مستقل شاه منصور شاه میرزا هم این موضوع را مهم می‌شمارد و می‌گوید برای دوشنبه بهتر است در نوبت اول به یک طرح نسبتاً واقعی متمرکز شود که راه آهن از طریق افغانستان به ایران می‌باشد.
این راه برای تاجیکستان فایده آور خواهد بود به خاطر اینکه تاجیکستان از این مسیر فقط از افغانستان رد می شود و اینم به اصطلاح یک حوزه کشورهای فارسی زبان قرار دارد که در نظر است که لغو ویزا شود و این جهتی هم حمل کالا و هم جهتی نقل مسافر و این چیزها خیلی دارای اهمیت خواهد بود و با توجه به راه اندازی جاده ای که به نام اخیراً به نام رودکی نامگذاریش کردن در هرات است که قرار است این جاده جمهوری اسلامی را به تاجیکستان پیوست کند، این به نظرم مساعدتر و دارای منافع زیاد خواهد بود.
اما فکر نمی کنید که بحران اقتصادی جهان اکنون اجرای این طرح ها را باز به درازا خواهد کشید؟ با این پرسش بر رئیس شورای بین دولتی راهسازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم مراجعه کردیم و او هرچند این واقعیت را اعتراف کرد افزود که شدت بحران در امریکا است. اما ببینید
اوباما هم امروز به سر قدرت نامده در برنامه هایش جایگیر کردگی بود که نو وابسته از شرایط وزین مالیوی ما اقتصادیات خیش را از آن جمله با درست کردن راه های افتومبیلگرد و راه آهن خوب میکنیم، یعنی که اون نفری که حالا در سر قدرت نیست چونین یک برنامه داشت و این برنامه خودش رو تکرار میکند. چون در زمانی که دیپریسیا بود در امریکا پول نبود، مبلغ نبود، راه ها رو آباد میکردن، چونین هم اوباما هم چونین میخواهد.
افتتاحی زودرس دالانهای راه آهن ایران به پاکستان و افغانستان نشان می‌دهد که با وجود فروغلطی نرخ نفت، تهران توجهش را به این برنامه‌ها کاهش نداده است.
و خب موضوع برنامه را تغییر می‌دهیم و دیگر بار می‌پردازیم به مسائل سیاسی. پیمان امنیتی دست جمعی که تاجیکستان هم عضویان است اعلام کرد از این پس می‌تواند در صورت بروز مناقشه در منطقه نیروهای پاسدار صلح را از کشورهای عضو برای رفع بحران به جای نزاع ارسال کند. تأسیس نیروهای پاسداران صلح در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را یک مسئله بحث برانگیز می‌دانند، زیرا به گفته ایده از تحلیلگران این پیمان تهدید نفوذ روسیه می‌تواند با هر بهانه به امور داخلی کشورهای عضو دخالت کند. برای یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
فعالیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه به دنبال از سوی روسیه به تصویب رسیدن این سند رسمی شده است. قبلا سازشنامه فعالیت پیمان امنیتی دست جمعی به صفت نیروهای پاسدار صلح را بلاروس، قزاقستان و ارمنستان به تصویب رسانده بودند و بر طبق مقررات داخلی این سازمان چهارمین کشور در رسمی شدن فعالیت این سازمان در بخش نگهداری صلح نقش کلیدی داشته است. ویتالی استراگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت سازشنامه فعالیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه از سوی تاجیکستان و ازبکستان تصویب نشده و فعلا در دست بررسی قرار دارد.
تا جایی که به کاتبات سازمان پیمان امنیتی دست جمعی رسیده است، سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی این سازمان در تاجیکستان در بررسی پارلمان قرار دارد و ما امید داریم که در نزدیکترین فرصت این سازشنامه به تصویب خواهد رسید. مانند به این سند مذکور همچنین در بررسی پارلمان ازبکستان قرار دارد و باید گفت که ازبکستان با ملاحظه به این سند امضا گذاشته است. ملاحظه و یا پیشنهاد ازبکستان در مورد چنین است که نیروهای این کشور در هیئت نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خارج از قلمرو کشور بر اساس قانونگذاری های خود و اجازه پارلمان شرکت خواهند کرد.
ویتالی استراگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی: این در حالی است که پارلمان تاجیکستان و دیگر مقامات مسئول این کشور سببی به تاخیر گذاشتن تصویب سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی سازمان امنیتی دست جمعی را شرح ندادند و نیز کدام مقام مشخص نکرد که در مورد این سازشنامه جانب تاجیکستان نیز پیشنهادات خود را ارائه میکند یا خیر. در همین حال تحلیلگران میگویند تجربه حضور نیروهای پاسدار صلح در فضای شوروی سابق زمانی درگیری‌های داخلی تاجیکستان سابقه داشته است، اما شرایط کشورهای عضو در قیاس با شرایط فعلی تفاوت‌ها داشته است. به قول قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک، فعلا فضای سیاسی و سیاست خارجی این کشورها از هم تفاوت دارند که زیر چنین یک پیمان به هم آمدن این کشورها مشکلات هم به دنبال دارد.
مشکلاتی که در روابط میان گرجستان و روسیه به میان آمد که منجر به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک میان این دو کشور گردید نشان می‌دهد که هدف از ایجاد نیروهای صلح‌خواه در چهارچوب پیمان امنیت دست جمعی البته پیش از همه و اهداف سیاسی میتواند قابل استفاده باشد.
آقای بیگ محمد همزمان افزود چونی به نظر میرسد که تجربه صلح‌خواهی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی قدمی اول است و برای نتیجه گیری در مورد موفق و یا ناکام شدن آن هنوز وقت است. سازشنامه فعالیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تأسیس نیروهای مشترک پاسدار صلح در میان کشورهای عضو را مورد نظر قرار می‌دهد و در اساس توافق مذکور این نیروها در ضمن یک برنامه آمادگی گرفته با سلاح و لوازمات یگانه جنگی تامین شده و منتظم در تمرین‌های مشترک شرکت می‌کنند. بر اساس این سازشنامه نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در قلمرو کشورهای عضو و بر اساس قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد در حدود کشورهای مختلف جهان حق فعالیت به صفت نیروهای پاسدار صلح را پیدا میکنند. سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی نیروهای پیمان امنیتی دست جمعی در همایش این سازمان 6 اکتبر سال 2007 در شهر دوشنبه از سوی سران کشورهای عضو این پیمان به امضا رسیده است.
و خبری تازه که به همین موضوع ارتباط می‌گیرد این است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه سازشنامه در مورد تأسیس نیروهای مشترک زودعمل در کشورهای آسیای مرکزی را پذیرفته و دستور داده است آن را برای تصویب به دومای دولتی و یا پارلمانی روسیه پیشنهاد کنند. این سازشنامه را سال 2006 در شهر مینسک امضا کرده بودند. بعدی پخش یک آگهی برمیگردیم به دوشنبه و برنامه را با گزارش ها دایر به متوقف شدن پروازهای بین المللی از فرودگاه شهری قرغان‌تپه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه که مرکزی ولایت ختلان که مهاجران زیادی از آنجا به روسیه پرواز میکنند گفته است تا چند وقت دیگر پروازهای بین المللی را متوقف میکند. چرا که فرودگاه با معیارهای بین المللی موافق نیست و سطح خدمت رسانی آن هم بهبودی میخواهد. اما همزمان مقامات فرودگاه وعده دادند که برای رفع این کمبودی ها کمر بستند و حتی در پی خریدن هواپیماهای بوئینگ هستند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
به سبب تامین نبودن به خطری پروازها در فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه تمامی خطسیرها از آن میان پروازها در داخل تاجیکستان از طریق این فرودگاه در چند ماه اخیر ممنوع شده است. هرچند فرودگاه قرغان‌تپه مقام بین المللی درجه چهارم را دارست، طی سالهای مدید تعمیر و تجدید نشده و نیز حتی یک هواپیما هم نداشته است. قبلا از طریق فرودگاه مذکور به سمت های خوجند و الماتا پروازها انجام داده می شدند، اما از بس که مقامات دوستانی و کارشناسان امنیت پروازها از طریق این فرودگاه را زیر سوال برده اند، میزاجان از کار این مؤسسه بین المللی دیگر استفاده نمی کنند. ولی فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه میگوید آینده نزدیک فرودگاه مذکور دارای هواپیمای معاصر بوئینگ 737-200 خواهد شد که میتواند خدمت 120 مسافر را در یک وقت انجام بدهد. همچنین به قول آقای تورایف چنین توافق حاصل شده است که نخستین هواپیمای فرودگاه قرغان‌تپه از این شهر به مسکو پرواز میکند. به همین منوال گفته میشود فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه پس از چندین ماه بی‌فعالیتی سر از 1 فوریه دوباره به کار انداخته میشود. همزمان در ماه مارس خطسیر قرغان‌تپه خوجند و در سال جاری به 4 سمت دیگری روسیه نیز خطسیرهای متقابل افتتاح خواهند یافت. فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه قرغان‌تپه میگوید رهبریت تازه تعیین مؤسسه تصمیم گرفته است جهت رفع مشکلات هایی که پروازها را خطرزا کردند با جلب گروه متخصصین از خارج کشور طرح تجدید فرودگاه را تهیه سازد.
کمبودی هایی که با چراگاه تقدیم دادگان و همه معروف وقتی که مسافه 2300-2400 متر مسافه هایی است برای باسیم خار مختلف کردن مسلا همه از دیده برامده شد و یکی از خوکس ایرپورت رفتیسته به مسافه 600 متر به طرف دایره وخش ایرپورت با دراز کرده می شود که سالهای نزدیک ممکن که تمام سرقت هایی که به تمام جهان چی می شود ایرپورت به این چیز مطابق کرده می شود.
فیضعلی تورایف سردار خدمات بخطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه. فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه سر از سال تأسیسش یعنی از سال 1968 تعمیر و تجدید نشده است. طرح نو بازسازی فرودگاه مذکور هنوز مشخص نیست بر عوض چی مقدار مبلغ میتواند اجرا شود، اما دقیق بوده است که چندین میلیون دلار باید مصرف گردد. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
متوقف شدن پروازهای بین المللی از فرودگاه شهری قرغان‌تپه.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تایری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم و حالا می رویم به وادی رشت. در این وادی دو شبانه روز است که انتقال نیروی برق به منازل مردم تا به 2.5 ساعت در یک شبانه روز کم کرده شده است. پزشکان میگویند بخشی از مریضان این وادی با دلیل سردی اتاقا بیمارستان ها را ترک میکنند و در برابر این با دلیل نبود نیروی برق دستگاه های تشخیص بیماران نیز فعال نیست. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی را میشنویم که از وادی رشت چنین گزارش فرستاده است.
مسافت 40 کیلومتر اومدیم که توابط کنیم و دسته از سوید مونیم. در رایون سوید نیست. چکو کنیم؟
جرایه که وزمی جرایه کردگی هم. همجا میشن یک دسته روز. اونجا اون شمه چند میرمان.
شما صدای چند نفر مریضی کرافتاده رو میشنوید که از نبودی برق در بیمارستان های منطقه رشت شکایت میبرند و اکثری بیماران به رادیوی آزادی گفتند دوام دو شبانه روز اخیر به مؤسسه های بهداشتی هم تنها در حجم 2.5 ساعت برق داده میشود. در همین حال کمالدین یاروف مدیر شعبه امراض سیرویتی در بیمارخانه مرکزی رشت میگوید بسیاری از مریضان مجبور شدند و در این بی‌برقی ها بیمارخانه را ترک بگویند و افزود ادامه تبابت در شرایط خانه افزایش بیماری های سیرویتی را در پی خواهد داشت.
مردم تو امروز یک مقدار معین به برق استفاده می بودند. حاز یک بار قچیدن برق این مشکلات 100% زیاد شدن. 100% کسلی ها دیگه تبابت در شعبه بس کردن و با طرف خونه ها شوجه رسی پاشی نیستادن. با صف بیمارا روز بروز به فکری من دیگر زیاد شدن میگیرد. برای آنکه آنها در خونه است تبابت را دوام میدین بسیاری آنها کسلی های گذرنده افکسیونی میباشند.
طبق مشاهده ها در بیمارخانه مرکزی رشت که مؤسسه اساسی بهداشتی منطقه محسوب می شود در این همه بی‌برقی ها جراحی ها توسط دیزل برق دهنده انجام شدند، اما بسیاری از صاحب نظران ناآمادگی مراکز بهداشتی را چون سالهای پیشین با زمستان تاکید می دارند و در صحبت به رادیوی آزادی برخی از بیماران سوزشواری جدا نموده بیمارخانه ها را ناکفایه و به صفت خوانده آوردن هیزم و انگشت را از خانه های خود تایید نمودند. خدایداد یک نفر بیمار و با این حال به طور لازمه کار نکردن دستگاه های اولتراصدا و رنگنی مشکلات دیگر است که مریضان کارافتاده را در روبروی آن قرار داده است. محمد سعید حسنزاد یک ساکن دیگری رشت در این رابطه گفت:
باید گرده ها من تشخیص میکردم، انالیز میسپردم، تصفونا همه جا تاریک، همه جا خنوب، من اهدش نبرمدم، من در راه روح کیلو صرف کردم، مبلغ صرف کردم که بیام تشخیص دختر بگذارم، اما متاسفانا نشدم.
این هم در حال است که مسئولین اداره شبکه‌های برق‌دهی در وادی رشت میگویند روزهای اخیر حجم انتقال برق به این منطقه مراتبه‌ها کاهش یافته است و اما با سوال آن که تا به چند روز دیگر وضع موجوده بهبود می‌یابد کارمندان این نهاد در جواب آن اظهار بی‌خبری کردند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کاهش انتقال نیروی برق به ناحیه‌های وادی رشت و به قول فرار مریضان از بیمارستان‌های این منطقه.
گزارش نوبتی ما نیز به مشکلی برق ربط دارد. حدود 250 هزار ساکن سه نواحی وادی زرافشان تقریبا به نیروی برق دسترسی نداشتند. مسئولین گفتند تنها در مراکز ناحیه های مسجاه عینی و پنجکن در یک شبانه روز 2 ساعت برق داده می شود و اکثری دهات شبانه روزی یعنی 24 ساعت از برق محرومند. آنها گفتند به این حد کاهش یافتن انتقال برق در وادی به قطع انتقال برق از ازبکستان و ترکمنستان وابسته است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در وادی زرافشان شاهین رفشان.
تایی 2 روز است که حدود 250 هزار ساکنان روستاهای سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مسچاه، عینی و پنجکن با علت جاری شدن محدودیت شدید برق در منطقه از استفاده نیروی برق محروم شدند. این هم در حال است که حرارت هوا در این منطقه شبانه از 5-6 درجه صفر پایان بوده است. یوسف امانقلوف، سرمهندس شبکه های برق منطقه زرافشان، در صحبت به رادیو آزادی گفت با ساکنان مرکز سه نواحی عین زمان کوهستان مچا شبانه روزی 2 ساعت، عینی 2 ساعت و پنجکن 4 ساعت برق داده می شود. با تایید همین منبع علت اساسی جاری شدن محدودیت برق این قطع شدن برق ترانزیتی از جانب ازبکستان و ترکمنستان و پس رفتن آبی آبانبار نیروگاه آبی برقی نارک بوده است. ملا مقیم مرادوف، رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی، در یک صحبت بدون میکروفون گفت در حال حاضر کل ساکنان روستاهای ناحیه طی 2 روز است که از انتقال برق برای 24 ساعت محروم شدند. با گفته او در مرکز نواحی همگی 2 ساعت برق داده می شود. در همین حال رحمت کریموف، یک تن از ساکنان دهات پنجکن که خود آموزگار بوده است، میگوید بنابر نبود برق آنها نمی توانند و درس ها آمادگی گیرند.
درست شد که در دهها عموماً سویت نیست. بسیار مشکل. نه درست تیار کرده میتوانیم. ما معلمان عموماً عذاب.
این هم در حال است که نظر به گفته ساکنان ناحیه پنجکن و متخصصان بنابر کاهش یافتن انتقال گاز از جانب ازبکستان به ناحیه 90% اهالی شهر و دهات از استفاده گاز طی بیش از یک ماه است که در این فصل سرما محروم شدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
کاهش به سابقه انتقال برق به منزل‌های ساکنان وادی زرافشان.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما برای مراسم ادای سوگند و پذیرفتن مقام ریاست جمهور در این کشور آمادگی میگیرد. بنا به گزارش ها مراسم مذکور در تاریخ آمریکا تقریبا که بی سابقه خواهد بود، زیرا برای دیدن آن کمتر از 2 میلیون نفر جمع میوند و میلیاردها نفر دیگر این مراسم را توسط تلویزیون ها تماشا خواهند کرد. روز پیشتر باراک اوباما در یک مراسم باشکوه دیگری شرکت کرد و آن را همکارم اسکندری خواجه میرزاده تصویر میکند.
روز یکشنبه پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با مراسم تجلیل سر قدرت آمدن رئیس جمهور نو در کنار مقبره ابراهام لینکلن واشنگتن همراه شد. لینکلن که در سالهای 60 قرن 19 غلامداری در آمریکا را خاتمه بخشیده به حفظ وحدت ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ شهروندی موفق شده است، الهام بخشنده پرزیدنت منتخب اوباما می باشد. به این مناسبت هنرمندان شناخته بروس اسپرینگستین، اوشر، استیوی واندر، یو تو، بیانس و دیگران در کنسرت خیریه شرکت ورزیدند. هنرمندان هالیوود و حتی گلف بازی مشهور تایگر وودز که عادتاً از چاره‌بینی های جمعیتی برکنار است، به نشان پشتیبانی از اوباما در کنسرت حضور داشتند. در پیام کوتاه پرزیدنت منتخب اوباما گفت که امید و آرزوهای مردم آمریکا را همراه با خود به قصر سفید خواهد برد.
من صدای شما را، قصه های گوناگون شما را که آرزو و آمال آنها یک است، هر روز به خاطر دارم و با خود به قصر سفید خواهم برد.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی خاتمه یافت. من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتان نهایت سپاسگزاریم.
ساعت در شهر دوشنبه 7:57 و در شهر پراگ 3:57 دقیقه. ساعت 8 رسو به وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود و سپس برنامه آینده ساز و مجله چشم انداز. با رادیوی آزادی بمانید.
Yeah.
بهار میبرم ای فی بهار